أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود و نامه 45 نهج البلاغه رو که حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام به عثمان ابن حنیف استاندار بصره مرقوم فرموده بودند. استاندار بصره گفتیم در یک مجلس مهمانی اشرافی شرکت کرده بود و خبر به حضرت علی رسید، ناراحت شد و این نامه رو برایشون نوشت. ما به اینجا رسیدیم، بعد که سعی میکنیم انشاءالله امروز تموم کنیم یه نامه رو. و ایم الله یمینن از تصنیم فیها به مشیت الله. ایم الله، ایمو، ایمونو، یمین، اینا معنای قسمه. ایم الله یعنی قسم به خدا. خب وقت قبل از آنی که جواب قسم را یعنی فعل قسم را بگید حضرت، یه جمله معترضه فرماد یمینن از تصنیفیها به مشیت الله. این یه قسمی است که یه انشاءالله دنبالش میارم و این به ما دستورالعمل میده. در حقیقت هر کاری رو که میخوای انجام بدی، مثلا من فردا فلان جا میرم یا فردا فلان جا فلان کار رو انجام میدم، یه انشاءالله دنبالش بیارید برای اینکه تمام نظام وجود وابسته به مشیت و اراده حقه. حتی خواست من شما هم وابسته به خواست حق است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هیچ چیزی رو شما نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد. قبل از خواست شما، خواست خدا. افعال ما، کردار ما همه وابسته به مشیت ماست و مشیت ما وابسته به مشیت حق در طول یک دیگره. یعنی مشیت من علت فعل منه و مشیت خدا علت همه نظام وجود است، که از جمله نظام وجود من و مشیت من است. از تصنیفی ها به مشیت الله، یعنی انشاءالله میگم و این حرف رو میزنم. خب حالا این یمینن از تصنیفی ها به مشیت الله، پرانتز بود جمله معترضه، پرانتز بسته. ایم الله لعروزن نفسی، یعنی قسم به خدا ریاضت میدهم نفس خودم را، ریاضتن تهش و معها الالقرب، به قدر ریاضت میدم نفس خودم را و گرسنگی بهش میدم که اگر یه نون جو یا گندم خالی هم گیرش اومد با کمال میل و رغبت میخوره و نمک هم خورشش قرار میده. حضرت علی در وقتی را میفرمان که خلیفه بودن و کشورهای اسلامی عمدش زیر نظر ایشون بود، غیر شامات که معاویه یاغی شده بود، جاهای دیگر زیر نظر حضرت علی بود. ایران مثلا زیر نظر حضرت علی بود، عراق، مصر، یمن، اینجا همه محل حکومت ایشون بود. در یه همچه وقتی میفرمان من به نفس خودم ریاضت میدم، ریاضتن، یکی ریاضتی که تهشو، یعنی تمایل پیدا میکنه به اون ریاضت الالقرب، یعنی نون که پیدا شد دیگه دنبال چیز دیگه نمیگرده. اذا قدرت علیه، یعنی وقتی که به قرسنان قدرت پیدا کرد و کمال میل او رو استفاده میکنه ازش، مطعومن یعنی به عنوان طعام، در حالی که مطعومش بود. و تقنع بالملح معدوما، و به نمک قناعت میکنه برای خورش، منتظر پلو مرغ و چلو مرغ و چلو کباب نیست، خلاصه حتی پنیر و ماست هم نداره، همون نمک هم خورششه. و لعدعن مغلتی، و بعد فرمود به قدری من گریه خواهم کرد که دیگه چشمم از عشق خشک بشه. چرا گریه میکنه؟ برای که حضرت علی عظمت خدا، عظمت روز قیامت، اینا براش خیلی محسوسه که یک کوچکترین انحراف، مخصوصا اینهایی که در رأس جامعه، یک کسی که در رأس است اگر کوچکترین انحراف پیدا کند، این انحراف سبب میشه در اون جامعه انحراف پیدا بشه. بنابراین هر که بامش بیش، برفش بیشتر، هر کسی که این منطقه خلاص قدرتش و نفوذش زیادتره، قهرن این بیشتر مشکلات برش هست و از عاقبت کار بیشتر وحشت داره. حضرت علی عظمت خدا رو میدونه، عظمت جهنم خدا که از عقاب منی به من و از قهاریت خدا سرچش بگرفته میدونه. نظام فرماد که من ولعدعن مغلتی، یعنی رها میکنم این چشمم مغلق، هم تو تیکه چشم تمامی چشم رو بگم مغلق، لدعن مغلتی یعنی رها میکنم مغلق خودم را که عین ما این. مثل یه چشمه آبی که نزبه معینها، نزبه یعنی خوش شده معینش، یعنی او چشمش سرچشمش خوش شده، یعنی اینقدر گریه میکنم که دیگه عشق نداشته باشم. حالا اینا رو داره به اون کسی که استوندار از قبل ایشون میگه، میگه خلاصه که علی که امام است و خلاصه رابطش با خدا اینجوره روشش، تو که استونداری و زیر نظر علی هستی دیگه باید حساب کارتو بکنی. مستفرقتن دموعها، در حالتی که تموم شده است عشقاش، دموع جمع دمعه، دم یعنی عشق، مستفرقه یعنی فارغ شده، تموم شده عشقاش. مراد این است که من در زندگی اولا از خوف خدا، از خوف قیامت همیشه گریانم و لرزان و ترسان، و زندگی من یه نون خالیست با یه نمک. پس تو که استوندار علی هستی باید اقلا یه قدمی در راه علی برداری، زندگی تضاد نداشته باشد با زندگی علی. بعد می فرماد اتم تل او سائمتو من رعیها فتبرک. سائمه شطور و گوسفند و گاوی رو میگن که بیابونچر باشه. میگه خب شطور و گاو و گوسفند بیابونچر رو رها میکنه میره میچره، همچی میخوره تا سیشه، بسا از بس یاد میخوره بسا بترک. میگه آیا پر بکنه سائمه شکمش را، امتلا یعنی پر شدن، پر بشه سائمه شکمش من رعی ها از چریدنش، یعنی اینقدر بچرد که شکمش پر بشه، فتبرک شکم که پر شد برد یه جا بخوابه. بروک معمولا خوابیدن شطورها رو میگن که در یه جا بخوابن، از این بروک استفاده میشه که ایسائمه مراد یعنی شطورهای بیابونچه. آیا مثل شطور بیابونچه برد بچرد تا سیر شه و یه جا بخواب، و تشبع الربیزه من عشبها فتربه. این حالا مربوطه به گوسفنده، و سیر بشه گله گوسفند، ربیزه گله گوسفند رو میگن. اون وقت بروک در ابل میگن در شطور یا خیلی جا بخوابه، و ربوز خوابیدن گوسفند رو در یه جا، و تشبع الربیزه یعنی و سیر بشه گله گوسفند من عشبها یعنی از گیاها، عشب معنی گیاهه، از گیاهش فتر به برد یه جا لم بدهد بخوابه در بس که خورده است یعنی میتونه راه بره شکمش بود. خب شطور بخوره بگرد سیر بشه و بخواب، گوسفندم بچره تا سیر شد بخواب، و یعکل علیون منزاده فیهجه، علی هم مثل اونا باشه، یعکل علی یعنی بخوره علی از توشهی که داره، دون و زندگی در اختیارش هست و وسائل زندگی خلیفه است، همه چیز در اختیارش هست، اینا رو همه رو بخوره سیر بشه، و یعکل علیون منزاده از توشه خودش بخوره فیهجه، بعد برد بخوابد لهم بده. هجوع معناش خوابیدنه، فیهجه هجوع انسان. اینجا سه کلمه گفته همه معنای خوابیدن و استراحته، بروج استراحت شطورهاست، ربوز استراحت گوسفندها، هجوع استراحت انسانها. علی هم بخوره از توشه ها تا سیر بشه. خب بعد یه چشم علی روشن بعد از این همه تازه شده مثل گاو و گوسفند، دیگه برام که اینجوری باشه. قررت بزن عینو، اینجا شیخ محمد عبده که پاورقی بر نهج البلاغه نوشته مثلی، به نظر من میاد در این قررت عینو اشتباهی داره. ایشون قررت بزن عینو همچی معنا کرده، میگه قررت یعنی قرار بگیره در این هنگام چشم علی، قرار بگیره چشمش، ایشون گفته مرادش این است یعنی علی چشمش بخشکه، چون چشم تا مادامی که زنده است حرکت داره دیگه، بال میزنه حرکت داره، اما وقتی که خشکید یعنی مرد چشم، خلاصه روحش گرفته بشه بیمیره چشم، قررت یعنی ساکن بشه چشمش در این هنگام. در حقیقت حضرت علی به خودش نفرین کرده، اگه بناس من اینقدر بخورم که سیر بشم مثل گاو و گوسفند، مثل شتر و گوسفند، پس چشمم کور باشه، یعنی بیه مثلا چشم نداشته باشه. این رو شارح عبدو اینجور معنا کرده و این به نظر میاد که ایشون هم از آیه قرآن غفلت کرده و هم این اصطلاح آشنا نبوده. ما خودمون میگویم چشمت روشن، رو عنوان استهزا به یکی از میگویم چشمت روشن. قرار عین معناش خوشگیدن چشم نی، چشم حیات داره، اما اضطراب از چشم گرفته میشه و ثابت و برقرار میشه. این راجع به حضرت موسی در قرآن داره، فرجعناه الی امه، یعنی موسی رو برگردوندیم به مادرش، کی تقر عینها ولا تحزن، تا چشم مادر موسی قرار بگیرد. یعنی اونطور که چشم به راه بود، وقتی که چشم به راه بچش بود، هی این ور نگاه میکرد اون ور نگاه میکرد، چشمش حرکت داشت و بال میزد، اما وقتی که بچش اومد جلو روش، دیگه چشمشو به این طرف و اون طرف نمیاندازه، برای که بچه جلو روشه. اینو بهش میگن قرار، که چشمش قرار بگیره. این معنیش اینه، یعنی چشمش آرامش پیدا کنه، برای اینکه اونی که محبوبش بوده جلوی روحش قرار گرفته. فرددناه الی امه، ما رد کردوندیم، برگردوندیم حضرت موسی رو به مادرش. آیه قرآن است در سوره قصص ظاهرا، کی تقر عینها ولا تحزن، تا قرار بگیرد چشم مادر موسی و دیگه حزن و اندوه به خاطر بچهش نداشته باشه. پس قرار چشم معناش مردن چشم نی، خشکیدن چشم نی. مراد این است که یعنی از اون حالت اضطرابی که داشت، هی به این طرف و به اون طرف نگاه میکرد، اون حالت اضطراب برطرف بشه و در یه جا قرار بگیره، و برای که اونی که محبوبش است و چشم دنبال اون میگشت، اون جلوی چشمش چطوره قرار گرفته. اینجا منتها حضرت این قرارت نداره، به عنوان استهزا و مسخره به خودش گفته. همینطور که اون به چشمت روشن، بعد از این همه تازه شدی مثل گاو و گوسفند. اینو حضرت به عنوان استهزا میگه و اینو ظاهرا شارح عبدو توجه نداشته است که این در مقام استهزا حضرت اینو میگه. قرارت ازن اینو، چشم علی روشن باشه، ازن در این هنگام که بخور سیر بشه، اقتدا بعد از سنین المتقابله بالبهیمت الحامله و صائمت المریه، چشمش روشن اگه بنا بشه بخوره تا سیر شد و بخوابه، مثل همونطور که شتر و گوسفند هستن، در این هنگام اقتدا کرده علی بعد سنین متقابل، یعنی بعد سالهای طولانی که حالا خودشو ریاضت داده و زحمت کشیده و عمر کرده، حالا تازه شده باشد مثل بهیمه حامله. حامله به اول است، یعنی چارپایونی که مهمل است، ولش کردن، گوسفندی که تو بیابون ول است، هر جا میخواد میخوره. بل بهیمت الحامله، یعنی به چارپایونی که رها شده است، و صائمت المرعیه، و شتر بیابونتری که دارن میچرونندش تو بیابون. پس خلاصه فرمایش علی این شد که اگه بنا بشه شتر بخوره بگرده تا سیر، گوسفند هم بگرده بخوره تا سیر شد، علی هم هر وقت خوش نشد بخوره، بس هر چی گیرش اومد، حلال حرام هر چی، بخوره تا سیر شد و بخوابه، چه فرقی بین علی که انسان است و گاو و شتر و اینها؟ اگه کمال انسان به خوردنه، گاو بیشه همه میخوره. خب پس بنابراین باید خیلی اکمل از انسان ها باشه، زورش هم بیشه از ماست. اگه بنابراین کمال انسان به زور بازو باشد، تو هر چی زور ورز باشی مثل شیر، مثل ولی گاو نمیتونی زور داشته باشی. بنابراین این زور بدنی یا مثلا فرض بگیرید پر کردن شکم، قدرت خوردن، یا فلانی یک من برنج میتونه یک بخوره، وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو طالب مردی چنینم خوب کو. مرد اونست که در مقابل غضب و در مقابل شهوت خوددار باشه و بتونه خودشو حفظ بکنه. اگه فهمیدی غذا حرامه، نخوره به هر قیمتی هست. اگه فهمیدی راه حرامه، نره. اگر دید اینجا جای غضب نیست، غضب نکنه. اختیار شهوت و غضبش به دست خودش باشه، که این میگن جهاد به نفس. جهاد با نفس از جهاد با دشمن مشکل تر است، برای اینکه روح جهاد با دشمن هم جهاد با نفسه. اگر چنانچه انسان در حالی که با دشمن جنگ میکند قصدش خدا نباشد و بخواد شهوت خودش را یا غضب خودش را در اونجا اعمال کنه، این جهادش هیچ روح نداره. جهاد وقتی روح دارد که در عینی که جهاد با نفس خودت میکنی جهاد بکنی. مثل حضرت علی وقتی که دید عمر ابن عبدالله، حالا اونطور که ملای رومی نقل میکنه، وقتی که نشست روی سینه عمر ابن عبدالله آب دهن انداخت به طرف حضرت علی، حضرت علی پا شد یه تابی خورد اونطور که ملای نقل میکنه و بعد آمد سرشو برید. من اون وقت من اگه سرشو میبردم، اون غضبی که پیدا کردم برای که آب دهن به من انداخت، ممکن بود این کشتن من یه مقدار برای تشفی غضبم باشه و فقط برای خدا نباشه. لذا حالا اینطور که مولای روی نقل میکنه سندش چیز نمیدونیم، بله برپا شد و حضرت گردشی کرد که حالت غضب فرو بنشینه که فقط برای رضای خدا و برای اعلای کلمه اسلام عمر ابن عبدالعزیز را سر بریده باشه. بعد میفرماد توبی لنفس عدت الی ربها فرضها، خوشا به حالی که توبا اصلش تویبا است، ماده طیب، طیب یعنی پاک و پاکیزه، و اطیب مذکرشه، سفر تفضیل توبا مؤنثشه. خوشا برای نفسی که عدت الی ربها فرضها، واجباتشو به خدا ادا کرد، که هر چه واجب خدا برش واجب کرده است این واجباتو انجام کرد. و حرکت به جنبه ها بؤسه ها، بؤس معناش مشقته و زحمت، زحمت ها رو با پهلوی خودش نرم و هموار بکنه. این تشبیه شده به این که یک شما زیر بدن تیغ و خار و چیزی باشد که ناراحت کننده، بعد اگر چنون چه بخوابید و این تیغ و خار و اینا رو نرمش بکنی، یعنی به منو با این مشکلاتش بسازی و این زحمت رو به خودت هموار بکنی، این میگن حرکت، یعنی نرم بکنه به پهلوی خودش بؤس و مشقت را. پس تشبیه شد به کسی که روی خار و اینها خوابیده که مشقت داره ولی با این مشقت میسازه، مشقت ها رو با پهلوی خودت نرم بکنی، یعنی با مشکلات و حوادث صابر باشی، از میدون در نری. کسی که هدف بزرگی داره در راه هدفش البته به مشکلات و حوادث زیاد برمیخوره. شما میخواد یه انقلاب اسلامی جهانی بکنید، اسلام رو در جهان پیاده کنید و هیچ یک از کشورهای مجاور و نمیدونم این نوکرای امپریالیسم با شما مخالفت نکنن. خب البته مخالفت میکنن، ولی در مقابل مشکلات و حوادث پایدار باشید و این سختی ها رو به خودتون هموار بکنید تا به نتیجه برسید. و اینو بهش میگن صبر. صبر معنیش این نیست که انسان از میدون در بره، صبر معنیش این است که در مقام مبارزه انسان پایدار باشه و در مقابل مشکلات و حوادث حفظ کنه خودش تا به نتیجه برسه. و حرکت به جنبه ها، یعنی و نرم و هموار کنه با پهلوی خودش مشقت های نفس. و هجرت فی اللیل غمزه ها، در شب خواب و ترکش کنه، بیا دخت خواب لازم شب تا صبح بخوابی، اینجور نباشه. هجرت یعنی ترک کنه در شب خواب، شب را همچین نخوابه تا اینکه خواب برش غالب بشه. وقتی برش خواب برش غالب شد، دستش رو بذاره سرش همونجا یه چرتی بزنه و بعد پاشه باز دوباره مشغول عبادت و مشغول انجام وظایفش باشه. حتی اذا غلب الکرا علیها، تا وقتی که کرا باز معنی خوابه، هم غمز معنی خوابه هم کرا، همچی خواب و ترک بکنه. حتی اذا غلب الکرا علیها، تا وقتی که خواب بر این نفس غالب بشه، دیدیه بیچاره بشه در مقابل اون وقت، افترشت ارزها، زمین خدا رو فرش خودش قرار بده، نه اینکه روی دوشکه مثلا پر رو بخوابه، نه، زمین خدا افترشت ارزها، زمین خدا رو فرش قرار بده. و توسدت کفها، وساده خودش، وساده همین بالشه، بالش خودش هم کفش باشه، یعنی دستش زیر سرش رو زمین بخواب. وقتی خیلی خواب آدم زور آورد، همونجور دیگه آدم خوابش میبره. خب فی معشر، نفسی که اینجور زندگی میکنه و در ضمن یه مردمی، فی معشر یعنی در ضمن یه جمعیتی که اسحر عیونهم خوف و معادهم، یعنی اینم یکی از افرادی باشه در حقیقت، این شخص یکی از افرادی باشد که بیدار کرده از چشمهای اینها را خوف معاد، یعنی ترس از معاد، یعنی مسئله حساب و کتاب و عقاب و جهنم و اینا برش حل شده باشه و به چشم خود به چشم دلش ببیند که عاقبت ما یه همچه عالمی خواهد بود و اونجا کوچکترین عملی که انجام داده این از ما بازخواست میکنند. خوف و معاد هم به واسه ترس از معاد چشمشون بیداره، از هر عیون هم یعنی بیدار کرده از چشم های اینها را خوف و معاد هم ترس از معاد. و تجافت عن مواجعهم جنوبهم، پهلوهاشون از محل خواب جد فاصله گرفته است، یعنی به معنا که دیگه بیدار شدن اونجایی که مزجع یعنی محل خواب، اونجایی که خوابیده است از مزجع و محل خواب پهلوش این فاصله گرفته باشه، تجافی گرفته معنیش یعنی همون جدا شده و فاصله گرفته باشه، یعنی پاشه نشسته باشه بیدار باشه. و هم همت به ذکر ربهم شفاهم، لبهای اونها با ذکر پروردگار هم همه دارن، یعنی خلاصه خواب را ترک بکنه در یه همچی جمعیتی، اگر هم یه وقت بخوابه همه اندازه دستشو زنون را دستش یه ذره بخوابه، بعد با واسه ترس از معاد بیدار شد و مشغول عبادت و مشغول انجام وظائف دینیش باشه. عبادت فقط هم نماز خوندنش نی، مثل حضرت علی که خلیفه است، حاکم است و مسئولیت یک کشور بزرگ اسلامی و حضرت علی محول شده، بایستی در همون نیمه شب هم به فکر این جمعیت و این کشور باشد و تا اندازه که قدرت دارد نسبت به مصالح این کشور اسلامی باید کوشش بکنه، نه اینکه تخت شب بخوابیم حالا اطراف کشور سرحدات کشور هر چی میخواد به سرش بیاد، نه اینجور نبایستی باشد. اون هم وظیفه است دیگه، وقتی که حکومت آمد به مسئولیت حکومت به دوش کسی افتاد، قهرن بایستی که این مسئولیت رو زیر باریش در بره و این به این است که یعنی به من انجام بده وظیفه‌شو خوب، و این به این است که شبانه روز به اندازه قدرتش در انجام وظیفه کوشش کن. و تقشعت به طول استغفار هم ذنوبهم، و جمعیتی که گناهانشون از هم باز شده به واسطه طول استغفار. نماز شب میدونید یه دیگه نماز شب 11 رکعت است، 4 تا 2 رکعت میشه 8 رکعت به نیت نماز شب میخونن، 2 رکعت هم نماز شفع میخونن یعنی جفت به نیت نماز شب، 1 رکعت هم نماز وتر، وقت در اون رکعت وتر در قنوتش 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه داره که طلب استغفار میکنه انسان، و بعد 7 مرتبه اللهم هازا مقام العائز به کمن النار، و بعد 40 مؤمنم دعا میکنه و دعاهای دیگر هرچه انسان خواسته داره در نماز وقت میکنه. اون وقت میفرماد که در جمعیتی که در بین جمعیتی که تقشعت یعنی از هم باز شده است به واسطه طول استغفار گناه ها شد، تشبیه شده است گناه ها به ابر، ابر وقتی که میاد جلوی خورشید و نور رو میگیره، وقت تقشع معناش باز شدن ابر هاست که نور خورشید را نور خورشید متوجه بشه. حالا این گناه ها مانع است از این که انسان مورد توجه و لطف خدا واقع بشه، و وقت به واسطه استغفار این ابر گناهان از هم باز می شود و وقت انسان مورد توجه و لطف و رحمت خدا واقع می شود. و تقشعت یعنی و از هم باز بشه به واسطه طول استغفار گناهانشون. بعد می فرماد اولائک حزب الله، اینجور آدم ها هستن حزب الله. حزب الله به اسم نیست و که تو بگم که حزب فقط حزب الله، حزب الله یعنی کسانی که از خوف خدا از خوف معاد شبان روز در تکاپو هستن و وظائفشون انجام میدن و در این حال همیشه خودشون رو مقصر میدانن در مقابل خدا. وقتی که مقصر میدانن همیشه مشغول ذکر و ورد و استغفار و طلب آموزش از خدا هستن. حزب الله اینا فرمود اولائک حزب الله. حزب الله آدم های اینجوری هست. الا ان حزب الله هم المفلحون. آگاه باشید که اون کسی که حزب خداست و همیشه رابطش با خداست او رستگار خواهد شد، برای که تکیگاهی مثل خدا دارد و کسی که تکیگاهش خدا باشد این شکست نخواهد خورد. شکستش هم اینه پیروزی است. اگر برفرض به نظر ما شکست باشد، همون شکست برای این شخص پیروزی است، برای که خدا براش جبران خواهد کرد. حالا اینجا به مناسبت این که حضرت راجع به نماز شب اشاره کردن، از برادران و خواهران اجازه میخواهم، من یه داستان خوابی داشتیم مرحوم مربوط به آقای مطهری که در وقت شهادت مرحوم آقای مطهری در یه مصاحبه من او رو گفتم. حالا باز برای برادران و خواهرانی که نشنیده باشند این رو تکرار میکنم، از باب این که تأکید راجع به نماز شب است و یه قدری هم خلاصه کمال مرحوم آقای مطهری رو میرسوند و سستی من را متاسفانه. ما یه وقتی با مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه در مدرسه فیضیه مشغول بحث و اینها بودیم، هم مباحثه بودیم و حجره ما از هم جدا بود و من یاد دارم که مرحوم آقای مطهری به تهجد و نماز شب خیلی عشق و علاقه داشت و ادامه در تقریبا دائما نماز شب رو میخون، نمیشد که ترک بشه نه اگر یه وقتی بیدار نشد و الا ایشون خیلی مقید به تهجد بود رحمت الله علیه. به من اصرار داشت که نماز شب معنویت میارد برای انسان، روشنی میارد برای دل انسان، تو چرا نماز شب نمیخونی؟ همیشه راجع به این جهت به من نق میزه. من بهانه‌ای که میآوردم این بود که چشمام تراخم داشت و دکتر به من گفته بود که آب شور قم را به چشمت نزن. آب حوض مدرسه فضیه هم آب شور قم بود و این برای کثیف هم بود، برای چشمم ضرر داشت. من باید صبح بشه برم از رودخانه آب شیرین و خوب بردارم و وضو بگیرم. این بهانه من بود که خلاصه سراغ نماز شب نمی رفتم. یه شب من در حجرم خوابیده بودم و خواب دیدم که خوابم، اینجا حالا دو خواب میشه، خواب دیدم که خوابم و کسی در میزنه. پاشدم در رو باز کردم، در عالم خواب پاشدم در رو باز کردم، بعد گفتم که چی هستی؟ گفت من عثمان ابن حنیفم، همین عثمان ابن حنیفی که الان داریم نامشو میخونیم. بعد گفتم که چی کار داری؟ گفت مولا حضرت علی علیه السلام به من دستور دادن که بیام به تو بگم پاشو نماز شب بخون و تنبلی نکن و این نامه رو برات حضرت فرستاده به عنوان هدیه. یه نامه خیلی کوچکی، شاید 3-4 سانت در 3-4 سانت همچی طول و عرض نامه بود، خیلی نامه کوچک و به خط سبز تا گرد، گاز اوقات یه چیزای کتیبه این می نویسن گرد در میاد، به خط سبز و گرد وسط این کاغذ بود حاضهی براعتون لکم این نار، این براعتیست برای تو از آتش جهنم. حال این چی چیست؟ لابون مراد نماز شب بوده دیگه، برای که عثمان ابن حنیف گفت که حضرت فرده پاشو نماز شب بگون و این کاغذم حضرت بهت داده. من کاغذ رو گرفتم و همینطور ذوق زده شده بودم و در این حال توجه داشتم که عثمان ابن حنیف در زمان حضرت علی بوده و ما فاصله زمانی داریم با حضرت علی. چی میگه؟ میگه من عثمان ابن حنیفم و نامه از طرف حضرت علیه، میشه همچی چیزی؟ همینطور در عالم خواب هم خوشحال بودم و هم ذوق زده و هم متحیر که آیا میشه همچی چیزی یا نه. فعزن دم یکی در زد من رو از خواب بیدار کرد. حالا از اون خواب اولم بیدار شدم، دیدم که آقای مطهری رحمت الله علیه یه آفتابه به دستش، گفت تو بهانه میگرفتی که آب حوض مدرسه شور است و کثیف، من رفتم این آفتابه رو از رودخونه برات آب کردم. من شب میترسیدم برم لب رودخونه، اونشون نترسیده بود، رفتم از رودخونه آب کردم، پاش نماز شب بخون، دیگه هیچ عذری نداری. بعد من بهش گفتم بیا بشین تو، بعد بیا من یه خوابی اینجوری دادم و معلوم شد شما عثمان ابن حنیفی. پس اون نامه ای که حضرت باید به ما بدهد، اون نامه کو سراغ نامه رو میگرفتم از آقای مطهری. شاید همون آفتاب آب مثلا فرض بگیرید نامش بوده دیگه، حالا نمیدونم چی بود. بالاخره ما یه همچه خوابی مرحوم آقای مطهری داشتیم و خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که اهل عبادت و استغفار بشیم. هرچه انسان معرفتش به خدا و قیامت زیادتر بشه، خوفش و وحشتش زیادتر میشه، و ما که خوف و وحشت کم داریم معلوم شد ایمان و معرفتمون ناقصه. فاتق الله یبن حنیف ولتکف که اقراصک لیکون من النار خلاص. این فراز آخر این نامه است که حضرت عثمان ابن حنیف مرقوم فرمودن. فرمود که فاتق الله، از خدا بترس. اتقا از که تقوا منش ترس نیست، تقوا از ماده وقایه سرس کردم، وقایه منش نگاهداریه، الوقع یه نگاه داشتن تو صرف می میخوندید، و کلمه یه تقوا اصلش وقواس ایته اصلش واق بوده، یعنی نگاهداری. حریم خدا رو حفظ بکن، خدا رو حفظ کن، حریم خدا رو حفظ بکن، عظمت خدا، سلطان خدا رو حفظ بکن، از محرمات خدا پرهیز بکن. بیشتر دلالت بر همون پرهیز کردن از محرمات خدا، چیزهایی که با عظمت خدا، با حریم خدا منافات داره، ظاهرا یه همچی چیزی باید باشه. فتق الله، حریم خدا رو حفظ کن، خدا رو بیاد داشته باش. یبن حنیف، ای پسر حنیف، که هم عثمان ابن حنیف باشه که استندار بسته بوده. ولتکف که اقراصک، نه اینکه عثمان ابن حنیف در مجلس مهمانی اشرافی شرکت کرده بود و اون مجلس اغنیا رو دعوت کرده بودن و فقرا و بیچارا رو دعوت نکرده بودن، درست همچین مجلس طبقاتی اشرافی بوده و رو این اصل حضرت نامه رو به عثمان ابن حنیف نمیشه بود. حالا میفرماد ولتکف که اقراصک، همون خورسای نونی که داری همونا برات کافی باشه، نمیخواد هر شب این طرف و اون طرف خلاصه سر سفره های چرب و نرم دعوتت بکنن بری. البته استوندار که هست، کسانی که یا طمعی دارن یا ترسی دارن، اینا ممکنه آقای استوندار رو قهرن به سفره های چرب و نرم دعوت بکنن، اما تو اینجور دعوت ها رو نپذیر و نرو سراغ اینجور جاها. ولتک به که اقراصک، برای تو کافی باشد قرص های نانی که داری. لیکون من النار خلاصک، برای اینکه از آتش جهنم خلاصی پیدا بکنی. این تقریبا به انسان میفهمانه که در زندگی انسان بایستی که قانع باشد به اون چه داره و معیشت خودش را به مقدار اونی که در اختیارش و در دستش است اندازه گیری بکند و به کفاف و به خلاصه غذای متوسط و اینا قانع باشد. من اینجا یکی دو تا حدیث بر شما بخونم به این مناسبت، حدیث های جالبیست. یه حدیثیست از پیغمبر اکرم نقل شده است که اینجوری چون دعا میکردم، اللهم ارزق محمد و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الکفاف و ارزق من ابغض محمدا و آل محمد کثرت المال و الولد. خیلی عجیبه دعا پیغمبر در دعای خودش میفهمه خدایا به محمد و آل محمد و به اون کسانی که محب محمد و آل محمدن، دوستان محمد و آل محمدن، بهشون روزی بده. افاف یعنی افت نفس را، و کفاف به اندازه کفافشون یعنی به اندازه احتیاجشون بهشون بده. فقر البته بد است که انسان محتاج بشه و ناچار بشه دست پیش دیگران دراز بکنه، اما از اون طرف ثروت زیاد چون طبعش این است که انسانو از خدا دور میکنه. در اولین سوره قرآن که سوره علق است ما میبینیم فرماد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. این طبع انسان طاغی خواهد شد وقتی که میبینه دورش مال و پول و زندگی هست و اینا، ان رآه استغنى، یعنی وقتی خودشو غنی و بی‌نیاز میبینه طبع بشر این است که خلاص طاغی و یاغی میشه. بنابراین خیر و صلاح هر مسلمان این است که فقیر نباشد اما ثروت زیاد هم نداشته باشد که تمام وقتش و نیروش و صرف اون ثروت بکنه، ثروتی که این نگاه میداره برای دیگران، فقط خزینه داره بچه ها و اولاده. اگر انسان زیادتر از کفاف خودش داشته باشه اون زیادتری دیگه به من وصال نمیده، مگر اینکه این انسان اینقدر گذشت داشته باشه که اینا رو در راه خدا بده و تحصیل آخرت بکنه به واسه این مال. اما اگه بنا بشه تمام وقت و نیروی خودم رو صرف حفظ این مال و زیاد کردن این مال بکنم، این منتهای بدبختیست برای ما. عمری که من به واسه این عمر باید سعادت آخرت، سعادت دارن بر خودم تأمین بکنم، خودم رو انسان بکنم، خودسازی بکنم در این عمرم، صرف بکنم برای جمع آوری و زیاد کردن مال و هی 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، 4,000,000، 8,000,000ش کنم که دیگران بعدن استفاده بکنن و روز قیامت من هم حسرتشو بخورم. نظام فرماد که به محمد و آل محمد و دوستان محمد و آل محمد عفت نفس و کفاف، یعنی منزه کفافشون داشته باشن، کم نداشته باشن، زیادتر از اندازه نداشته باشن. بعد می فرماد ورزق محمد من ابغض محمدن و آل محمد کثرت المال ولولد. خدایا اونایی که دشمن محمد و آل محمدن اولاد و مال زیاد بهشون بده که سرشون بنشد به این مال و اولاد و از خودسازی و خدا غفلت بکنن. این در حقیقت اگر یک کسی از خدا اعراض کرد و دشمن دوستان خدا شد، این یه همچی چیزی اگه برش پیدا بشه یه بلایی. در حقیقت پیغمبر نفرین کرده به اینا مال. پس بنابراین مال زیاد و اولاد زیاد سبب این نیست که بگیم خدا خیلی ای رو دوستش داشته. یه حدیث دیگر از پیغمبر اکرم هست، والله مال فقر اخشا علیکم ولکنی اخشا علیکم ان تبسطت دنیا علیکم کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوها کما تنافسو هم و اهل و اهل و تهلککم کما اهلکت هم. اما که به خدا قسم من از فقر بر شما نیم ترسم. فقیرم شدید، اگه فقیر بردباری باشه این تازه اجر و مزدم داره. فرمان فقر برای شما من خیلی وحشت ندارم. اونی که بر شما وحشت دارم این است که مال زیادتر از اندازه خدا بهتون بده، وقت این مال سبب تفاخر بشه، این از اون بخواد بیشتر داشته باشه، اون از اون داشته باشه. مثل این سرمایه‌دارای مهم دنیا که هی چشم به هم دیگه می‌دوزن، این می‌خواد سرمایه روز زیادتر بشه، اون می‌خواد از اون زیادتر، همیشه وقتشون رو صرف زیاد کردن سرمایه می‌کنن. تنافسوها، این مال رو سبب تنافس و نمی‌دونم تفاخر اینها قرار بدید و تهلککم کما اهلکتهم، همینطور که اموال زیاد مردمان دنیا رو هلاک کرد شما رو هم هلاک بکنه. قارون اول یه آدم خیلی مقدس خوبی هم بود، از قوم موسا بود، اما وقتی که ثروتمند شد دیگه سرش به مال و ثروتش بند شد و حتی او واجبات مالش هم حضرت موسا ازش میخواست حاضر نشد بده و آخرش هم دیدی که فخسف نابهی و به دارل ارض، زمینم او رو بلعیدش قارون را. بالاخره پس ثروت زیاد سبب این نیست که خدا به این توجه دارد، همچین نیست که حالا آقای راکفلر فرض بکنون یا نمیدونم استیو انسون یا نمیدونم اینا که سرمایه داران مهم دنیا یا محمد رضای پهلوی که این همه ثروت جمع کرده بود اینا مورد توجه خدا بودن که خدا این همه مال و ثروت به اینها داده است. اینا مبغوض خدا هستند. خدا ولشون، خدا البته کسی بعدش نمیاد، اما اینهایی که پشت کردند به دستورات خدا و به دین و به حقیقت، خدا ولشون میکند. وقتی که ولشون کرد، این وبالشون همین است که سرشون بند میشه به مال دنیا و ثروت دنیا و اولاد دنیا و از خود و خدا غافل میشوند. بنابراین با این که فقر، روایاتی هم داریم که فقر چیز بدیست، اما از این حدیث پیغمبر اکرم استفاده میشه که اگه امر دائر بشه ما بین فقر و ما بین ثروت زیاد، ثروت زیاد ضررش زیادتر است برای بشر تا فقر، برای این که ثروت زیاد سبب طغیان میشه. بنابراین انسان بایستی که از خدا اگه همیشه بخواد کفاف را بخواد، که همین اندازه باشه که من محتاج دیگران نشم، دستم بیشه دیگران دراز نباشد. ثروت زیاد از اندازه از خدا نخواهید که جز این که وقت عزیزمون، عمر عزیزتون را باید صرف زیاد کردن و حفظ این ثروت بکنید و بعدم بگذارید و برید دیگران ازش استفاده کنن، شما اونجا حسرتشو بخورید روز قیامت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نامه تموم شد.